به شوق با یاد تو به سر می آویم، می آویم.
اقیانوسی آرام، به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگار زیبایی و خرد، خدایی که به نگاه ما آموخته انس با آفتاب رو و به دلمون یاد داده معتبر شدن در سایه مهربانی رو. سلام، دیروز به تاریخ پیوسته، فردا رازیست سر به مهر، اما امروز یک هدیه است. امروز هم میخواییم درباره مدیریت رفتار حرف بزنیم. هستید؟ میمونید؟ زندگی تفاوت آدم‌ها در نگاهشون به زندگی به اندازه تعداد اوناست. همونطور که صورت‌ها و ظاهر آدم‌ها با هم فرق داره، در افکار و رفتارشون هم با هم تفاوت دارن. به نوعی میشه گفت هر انسانی یک کتابه، تا زمانی که بازش نکنی و نخونیش اونو کامل نشناختیش. اصلاً هم آسون نیست، چون گاهی بعضی کتابا اونقدر وحشتناکن که تا چند وقت بعد از خوندنشون کابوس می‌بینی و آشفته می‌شی. ولی گاهی خوندن بعضی کتابا مثل حافظ، اشعار سهراب، تا سالها سرشارت میکنه، چون یه جملهش میتونه روحت رو دوباره از اول جلا بده و دلتو صاف کنه. توی این دنیا ما از بچگی تعلیم داده میشیم و قوانینی برای ذهن بی برنامه و خالی ما وضع میشه که از طرف خانواده، دوست، مدرسه و اجتماع، خودآگاه یا ناخودآگاه، مستقیم یا غیر مستقیم، ارادی و یا غیر ارادی در مغز کوچیک ما جا گرفته که پاک کردن و از اول نوشتن اونها اراده فولادی و تمرین خیلی زیادی میخواد. دکتر ویندایر در کتاب عظمت خود را دریابید بحث جالبی رو مطرح میکنه که چند دقیقه دیگه براتون میخونم.
آدمایی رو دیده باشین که خیلی اصرار داشته باشن که رفتاری که ازشون سر زده دست خودشون نبود.
خب خیلی از این موارد دیدم.
و حالا همچین چیزی واقعیت داره به نظرتون؟ میشه آدم رفتاری ازش سر بزنه که اون رفتار دست خودش نباشه؟
ببین این یه حالت خاصه که کنترل اعصابشون رو دست میدن و یعنی انقدر قوی نیستن که رو اعصابشون مسلط بشن و همین خاطر کنترلش رو دست میدن، نمیتونن دیگه به اون عاقلانه رفتار کنن.
یعنی یه جورایی نمیتونن رفتار خودشون رو مدیریت کنن.
دقیقا همین جوریه که اینا برمیگرده خب به خانواده و نوع رفتاری که خانواده با فرزندشون میکنن.
واقعا چه تأثیری داره مثلا اگر یه بچه توی چه خانواده‌ای باشه مدیریتش و رفتارش بیشتر میشه در آینده؟
ببینید بچه‌ای که توی خانواده بزرگ میشه که پدر مادر عصبی هستن، با هم دعوا میکنن، مشاجره میکنن، خب ناخواسته این بچه هم همین رفتار ادامه میده و سریع عصبانی میشه و نمیتونه رفتارشو کنترل کنه. ولی خانواده‌ای که با متانت با هم برخورد میکنن، آرامن، آرامش دارن تو خانواده، توی خونه یه آرامش خاصی برقرار است، خب این بچه با همین آرامش بزرگ میشه و از اون رفتار پرخاشگرانه و غیر قابل کنترل دوری میکنه.
چیزی که بچه ها یاد گرفتن و در بزرگی ازشون سر میزنه فقط عامله که تأثیر داره روی کنترل و مدیریت رفتار، یعنی توی طول زندگی هم ممکن است خود زندگی سری چیزا رو یاد بگیریم که کمک کنه به همون که مدیریت بیشتری رو رفتارمون داشته باشیم.
به نظر من 50% همون خانواده است. ما زمانی وارد اجتماع میشیم که خب یه حالت عقلانی داریم دیگه، خودمون میتونیم رفتار خوب و بد تشخیص بدیم دیگه، اون دستی به خود شخص داره که رفتار خوب رو جذب کنه یا رفتار بد رو جذب کنه.
اولین نفر ما نباشیم، اولین کسی که وقتی دلیلی برای خندیدن نمیبینه میدونه که بیشتر از همیشه نیاز به خنده داره. بیا اولین کسی باشیم که قدم در راه میگذاره یا کسی که راهشو با قدمهای خودش میسازه. چشم بر نداشتن از ساحل درنگ و تأمل درباره مدیریت رفتار حسابی میچسبه. امروزم چشم از این درنگ و تأمل بر نمیداره.
آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق، زمین مال من است.
ویندایر میگه آدم ها دو دستن، قاس ها و عقاب ها. هرگز نباید عقاب ها رو به مدرسه قاس ها فرستاد و نباید افکار دست و پاگیر قاس ها فکر عقاب ها رو مشغول کنه. کسی که مثل قاس هست و تعلیم داده شده نمیتونه درست پرواز کنه و به خار و خاشاک گیر میکنه که مانع پروازش میشه، ولی عقاب رسالتش اوج گرفتنه. و اما از قوانین قازها و عقاب‌ها براتون بگم. قازها همه مثل هم فکر میکنن و همیشه هم ادعا میکنن که درست فکر میکنن. افکارشون کپی شده است و اصلا خلاقیت نداره. اکثر مواقع هم همگی با هم به نتایج یکسان میرسن چون دقیقا مثل هم فکر میکنن. عقاب ها میدونن زمانی که همه مثل هم فکر میکنن در واقع اصلا کسی فکر نمیکنه. قاز ها همیشه میدونن قاز دیگه چطوری زندگی کنه بهتره. هر کس جای کس دیگه تصمیم میگیره. برای همین اکثرن یا دیر به بلوغ میرسن یا اصلا بالغ نمیشن. عقاب ها به خلاقیت ذهن هر کس اعتقاد دارن و در زندگی ماهیگیری به فرد یاد میدن. در محله عقاب ها هر کی جای خودش باید فکر کنه و کسی مسئولیت زندگی کس دیگه رو به عهده نمیگیره. قازها از جسمشون بیش از حد کار میکشن و تمام توان داشته و نداشتهشون رو به کار میگیرن و به نتایج دلخواه نمیرسن. عقابها اول تمام جوانب کار رو در نظر میگیرن، با توجه به تجارب قبلی و برنامه‌ریزی‌های ذهن خلاقشون تصمیم میگیرن و بعد شروع به کار میکنن. عقاب‌ها ایمان دارن که تلاش جسمی به تنهایی اصلاً برای کار کافی نیست. اما قازها حریم شخصی ندارن و بارها و بارها وارد حریم خصوصی عقاب‌ها میشن چون حرمت ندارن، ولی عقاب‌ها به حریم شخصی هر فردی احترام میذارن و قاطعانه به افرادی که وارد حریم خصوصی اونا میشن تذکر میدن. قازها باید همه رو راضی نگه دارن و تمام تلاششون رو در روابط میکنن که همه از اونا راضی باشن. به جای انجام وظایف و رسالت خودشون، رضایت همه اطرافیان رو با هر زحمتی شده به دست میارن. چون اگه به دست نیارن، احساس خلأ میکنن. ولی عقاب‌ها میدونن که به دست آوردن رضایت همه افراد امکان نداره و نیمی از مردم همیشه با نیمی از افکار اونها مخالفن و این وظیفه یک عقاب نیست که مخالفانش رو راضی نگه داره. قاز نه نمیگه و همش شاکیه که چرا باید این همه به دیگران توجه کنه. عقاب در مواقعی که لازمه به راحتی نمیگه. قاز شرط اول ارتباط رو صمیمیت بیش از حد میدونه. عقاب شرط اول ارتباط رو احترام متقابل میدونه. قاز نمیخواد باور کنه که دشمنی داره. عقاب میدونه که باید دشمنش رو ببخشه ولی بهش اعتماد نمیکنه. قاز از تجربیات درس نمیگیره و فقط آزار میبینه. عقاب بعد از گذروندن سختی مسئله به فکر پذیرش مسئله و درسهای ممکنه هست. قاز از دلش هیچ وقت حرف نمیزنه. عقاب با دلش زندگی میکنه. قاز یا احساسیه یا منطقی. عقاب میدونه که در دورانی از زندگی باید مغز رو پرورش و ورزش داد و در دورانی دیگه باید دل رو نوازش داد و به حرفهای دل هم بها داد. قاز اشتباه نمیکنه. عقاب میدونه اگه هیچ وقت اشتباهی نکرده دلیلش اینه که اصلا دست به عملی نزده. قاز جای دیگران زندگی میکنه. عقاب میدونه که باید به دیگران کمک کنه ولی جای کسی نباید زندگی کنه چون تجربه خود بودن رو از اون فرد گرفته. قاز همیشه هر کار میتونه انجام بده. عقاب میدونه چه کارهایی رو میتونه انجام بده و چه جایی باید اعلام کنه که از عهده اون بر نمیاد. قاز همیشه مجبوره. عقاب همیشه مختاره و اگه به جبر روزگار مجبور شد کاری رو انجام بده میپذیره و میگه ترجیح میدم این کار انجام بدم. زمان تفریح قاز مشخص نیست. عقاب برای تفریحش برنامه ریزی میکنه و میدونه که فاصله خالی این نوت تا نوت بعدی در موسیقی دلیل دلنشین بودن اونه. قاز همیشه ناراضی و شاکیه و همیشه در حال شناخت عامل بدبختی هاست. عقاب همیشه راضیه و میدونه که هر سختی پایانی هم داره. قاز عبادت عادتش شده. عقاب تکرار و عادت و روزمرگی رو مرگ دل و پرستش میدونه. قاز نسبت به عقاب یا احساس برتری میکنه و یا احساس ضعف. عقاب باور داره برتری وجود نداره. اصل فقط تفاوته که باعث برتری کسی بر کس دیگه میشه. قاز زیاد از مغزش کار میکشه، البته بدون بهره‌وری لازم. عقاب مفید فکر میکنه و از اشتباهاتش درس میگیره. قاز میخواد قاز باشه، چون قاز بودن و نپریدن خیلی آسون تر از پرواز و اوج گرفتنه. اما عقاب بر عقاب بودن اصرار داره، حتی اگه بارها به مدرسه قازها رفته باشه و به خاطر عقاب شدن بهای سنگینی رو بپردازه.
از خواب بیدار شی و ببینی صبح شده و شب رفته، اما تو هیچ خاطره ای از هیچ شبی تو زندگیت نداری، یعنی هیچ شبی ستاره ندیدی، دعا نکردی، بیدار نموندی، کتاب نخوندی، اون وقت چی کار میکنی؟ خیلی از ما با این اعتقاد قوی که شب برای استراحت، شب تا صبح تخت میگیر میخوابیم و ممکنه هیچ شبی رو تا صبح بیدار نمونیم. فکر نکنیم، شعر نخونیم، منتظر ستاره ها نشیم و ماه رو نبینیم. ما خیلی از شبا رو از دست میدیم، شبایی که میشه تا دمدمای صبح بیدار موند و فکر کرد، شبایی که میشه دعا کرد. دقت کردی شبا درد بیمارا سنگین تر میشه؟ شاید تنهایی و سکوته که درد رو مضاعف میکنه. خلوت شب توان کنار زدن ماسک ها و پرده ها رو داره. ما تو شلوغی روز گم میشیم، خودمونو گم میکنیم، هی ماسک عوض میکنیم، مدام رنگ میدیم و رنگ میگیریم. اما شب آدم ها با خودشون صمیمی ترن، شبا آدم ها واقعی ترن. در خلوت و سکوت شب رازهای بزرگ آشکار میشن. اگه به قدر کافی عمیق باشیم و قوی، اگه توان روبرو شدن با خود واقعیمونو داشته باشیم، رازهای بیشمار پی میبریم. کافیه یه شب تا طرفای صبح بیدار باشیم. نه نه، از شب بیداری های دست جمعی حرف نمیزنم، حرفم از شب و تنهایی، شب و فکر، شب و راز. حرفم از شبیه که دست آدمی رو میگیره و از مرداب فراموشی بیرون میکشه، شبی که آینه قدی میده دستمونو میگه خوب خودتو ببین، دیگه کسی نیست که به خاطرش کتمان کنی یا تایید، کسی نیست که از ترسش ماسک بزنی یا به خاطر دلش دروغ بگی، حالا خودتی، خودت. شب تاریکه، اما برای رسیدن به روشنی باید از شبا بگذریم. باید شبای فکر و دل و ذهن رو بشناسیم. باید یه قایق داشته باشیم از نور و باهاش تمام اقیانوس شب رو سفر کنیم. من میخوام آماده شم برای سفرهای شبانه در دلم. شما چطور؟
هرگز تأثیر رفتارهای خود را دست کم نگیرید. با یک رفتار کوچک می توانیم زندگی دیگری را دگرگون کنیم، بهتر یا بدتر از قبل.
رحمان رحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. من علیرضا فتی‌پور هستم، پژوهشگر مسائل دینی و مسائل قرآنی. میخوام درباره الگوهای رفتاری از نگاه ائمه معصوم و سیره ائمه معصوم مطلب خدمتتون عرض کنم. اگر دقت کرده باشیم، اون چیزی که در روایات اومده از ائمه معصومین به دو گونه است راجع به الگوهای رفتاری. بعضی از اونها طوری که به صورت کاملا مستقیم تصریح شده، مربوط به نوع بیان و نوع رفتارهایی که ما میتوانیم داشته باشیم در جامعه، که اونها را تصریح کردن. نوع نگاه کردن رو چطوری باید نگاه بکنیم، نوع صحبت کردن چطوری باید صحبت بکنیم، برمان مثلا با پدر مادر چطوری باید حرف بزنیم، چه واژه‌هایی باید استفاده کنیم، چه واژه‌هایی استفاده نباید بکنیم، یا مثلا ادب راه رفتن چطوریه، ادب حرف زدن، ادب مهمانداری کردن، مهمانی رفتن. همه اینها الگوهای رفتاری است که همه معصومین برای ما اینها رو ترسیم کردن در روایات‌های مختلف و به صورت حالا کلمات قصار بعضن قابل مشاهده است. از میتونن دسترسی پیدا بکنن به صحیفه سجاده، دسترسی پیدا بکنن به در چون بلاغه و این الگوهای رفتاری رو استخراج بکنن از زبان ائمه معصومین. در احادیث روایت خیلی زیاد اومده. یک نوع برداشت دیگه هم خود الگوهای رفتاری که خود ائمه معصومین داشتن، یعنی از نوع رفتار پیامبر، اون چیزی که نقل شده از رفتاری که ائمه معصومین داشتن، اون چیزی که نقل شده میتونه به عنوان یک الگوی رفتاری برای ما تلقی بشه. به عنوان مثال در سیره پیامبر اومده که ایشون خیره به کسی نگاه نمی‌کردن. خب این یک الگوی رفتاری برای ما، خصوصا الان مناسب هم نیست در اجتماعات اگر ما جای حضور پیدا می‌کنیم بخوام به دیگران به صورت خیره نگاه کنیم، چون اصلا منشأ خیلی از سوء تفاهمات همین نگاه خیره به وجود میاد. اما می‌بینیم پیامبر رفتارش اینطوری بوده که خیره به کسی نگاه نمی‌کرده. یا مثلا الگوی رفتاری داریم که پیامبر وقتی در جمع قرار می‌گرفت، سعی می‌کرد نگاهش رو به عدالت بین همه تقسیم کنه، یعنی فقط به یک نفر توجه نمی‌کرد یا به دو تا نفر خاص توجه نمی‌کرد، بلکه در جمعی که بودن سعی می‌کردن با همه به یک گونه رفتار کنن، به یک گونه احوال‌پرسی کنن. خود این یک برداشت الگوی رفتاری مبنی بر این که ما اگر در جمع قرار میگیریم، سعی باید بکنیم که باعث این سوء تفاهم نشه که بگن یک نفر به دیگری خیلی توجه کرد و یا دیگری رو بهش اهمیت نداد. این الگوی رفتاری میتونیم از نوع رفتار پیامبر و یا ائمه معصومین داشته باشیم. در مورد نوع حرف زدن، نوع غذا خوردن، ما مثلا الگوی رفتاری داریم از پیامبر و همینطور ائمه که ایشون تا ضرورتی پیش نمی اومد حرف نمی زدن، بلکه عمدتا سکوت می کردن. خب این یک الگوی رفتاری میتونه برای ما باشه، مبنی بر این که ما به ضرورت صحبت بگیم. این چیزی که حالا در ادبیات ما هم خیلی بهش تاکید شده که انسان باید بیشتر توجه کنه و سکوت بکنه، بشنوه تا اینکه گوینده باشه. اما از اون طرف هم داریم که وقتی پیامبر میخواد صحبت بکنه، خیلی شمرده شمرده صحبت میکرد، واژه‌های خوبی رو استفاده میکرد. این الگوی رفتاری برای صحبت کردنه. یا مثلا در روایت داریم که کسی نتونست بر پیامبر سبقت بگیره در سلام دادن. چرا؟ چون پیامبر این به عنوان یک سنت رو باب میکرد که فرقی نمیکنه کوچیک به بزرگ یا بزرگ به کوچیک، اون چی که هست، اون کسی که ابتدا به سلام میکنه در حقیقت داره دعوت میکنه به سلامتی، دعوت میکنه به درود. و این خیلی نکته مهمیه. از این الگوهای رفتاری در رفتار ائمه معصومین و پیامبر خیلی زیاده، به اضافه روایت هایی که صراحتا اشاره میکنه و از زبان این بزرگواران برای ما بیان میکنه که چطوری نگاه کنیم، چطوری حرف بزنیم، چطوری راه بریم، چطوری اندیشه کنیم، چطوری با همسایه برخورد کنیم، چطوری با دوست برخورد کنیم، رفتار پدر نسبت به فرزنداش، رفتار فرزندان نسبت به پدر و مادر و ما بقیه روابطی که به هر حال در علوم اجتماعی و علوم رفتاری اینها وجود داره، ما میتونیم اینها رو استخراج بکنیم و طوری زندگی بکنیم که رفتار ما در حقیقت شبیه رفتار ائمه معصومین باشه. فقط این نباشه که ما در کلام ادعا داشته باشیم که شیعه هستیم و پیرو این بزرگواران، بلکه در رفتار هم شباهت هایی رو به این بزرگواران داشته باشیم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
برای عبور از طوفانی ترین لحظه های زندگی باید به قدر کافی طوفان رو بشناسیم و خودمون رو. گاهی که اقیانوس لحظه ها متلاطم میشه و موج اتفاقات فراتر از حوصله بلم ماست، ممکنه داد و بیداد را بندازیم و گله و شکایت کنیم برای همه چیز. اما اگه بدونیم چه گنج ها که در دل طوفان ها نهفتن، حتما خدا رو شکر میکنیم و با جرأت موج های متلاطم رو پشت سر میگذاریم. دانایی اقیانوسیه که میزبان آرامشه. مقصد ما همونجاست، همون نقطه روشن، دانایی.
دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
علاقه مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
من دیوونه یه جوری تو هواتم که تب کنی مردم، دوتا مروارید مشکی تو چشاتن که قلبمو بردن. بگو جون من فدا، آسمون زمین بیاد هوا تو دار.